بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولین مسئله که در عروة الوثقی مطرح شده اینه که اومده آب را به آب مصاف و آب مطلق تقسیم کرده و بعد فرموده که آب مطلق بر 6 قسم، آب جاری، آب چشمه، آبی که انابه او غیر الجاری، آبی که جوشش داره اما جاری نیست، این هم آب چشمه. سوم آب چاه، چهارم آب باران مطر، پنجم کر و ششم قلیل. پس آب مطلق رو 6 قسم کرده، یه قسمم آب مضاف، آب جاری، آب چشمه، آب چاه، آب باران، آب کر و آب قلیل. و بعدم شروع میکنه به بیان احکام اینا. اولا قبل از اینکه حالا وارد احکام بشیم، این که ایشون آب مطلق را به 6 قسم تقسیم کرده، جای این سوال هست که مثلا برای چی به 6 قسم؟ علل قاعده به خاطر این که باید احکام این 6 تا با هم فرق بکنه، لذا 6 تا شده. یعنی علت این که اینها شده 6 تا اینه که احکامشون با هم متفاوت. و اگر علت تقسیم تفاوت احکام باشه، خب باید این را بگوییم که چرا مثلا آب حمام را ذکر نکرد، چون آب حمام احکامی غیر از همه این 6 تا داره. حمامای قدیمی، خود آب حمام یه احکامی داره غیر از آب قلیل و غیر از آب کر و جاری و با همه اینا متفاوته. مثلا این رو چرا ذکر نکرد؟ یا مثلا اگر یک جا مثلا برف یا مثلا یخ یک جا داره همینجور آب میشه و آب جاری شده، یعنی آب داره میاد ولی این آب همون برفایی هست که دارن آب میشند و میان. خیلی جاها تو کوهستان ها پای تپه ها اینجوریه. این آبی که آب برفه که داره ذوب میشه، آب میشه و آب جاری میشه، این نه آب قلیله، نه آب کره، نه آب جاریه، نه آب چشمه است، نه آب بارانه، نه آب چاه. یه احکام خاصی همی خواهد داشت. اینجور آبی رو آب جاری بهش نمیگند. پس اگر که ملاک تفاوت احکام این 6 تاست، اقسام دیگری هم هست که احکام دیگری دارند و سید یزدی ذکر نکرده. خب حالا این مهم نیست. بعد ایشون اینجوری فرموده، فرموده آب مضاف، الماء المضاف مع عدم ملاقاته نجاسه طاهرون. آب مضاف اگر با نجاستی ملاقات نکند پاک است، لکنه غیر مطهر من الحدث ولا من الخبث. ولکن آب مضاف مطهر نیست، نه از حدث نه از خبث، نمیشه باش وضو بگیرید و نه اینکه چیز نجسی رو پاک میکنه. بلو فی حال الاضطرار، حتی در حال ضرورت مطهر نیست. این مطلب اولی که عربت الوثقا بیان کرده. به عبارت دیگه درباره آب مضاف 5 تا حکم ذکر شده. حکم اول اینه که آب مضاف پاک طاهره. حکم دوم اینه که آب مضاف رافع حدث و خبث نیست، رفع حدث و خبث نمی کنه. یعنی مثلا با گلاب نمیشه دست و آب کشید، نمیشه وضو گرفت. حالا میرسم این دوم، پس رافع حدث و خبث نیست. سوم این که حال اضطرار و غیر اضطرار هم فرقی نمی کنه. آب دیگری داشته باشیم یا نداشته باشیم تفاوتی نمی کنه. حکم چهارم هم اینه که اندل ملاقات نجس می شود. یعنی فرقی نمی کنه که این آب مضاف کر باشه یا قلیل باشه. اوصاف ثلاثش، رنگ و بو و مزش تغییر بکنه یا نکنه، اینا تفاوتی نمی کنه. آب مضاف هرچه باشه به مجرد ملاقات نجس میشه. مطلب پنجمم این که اگر یک آب مضافی از بالا به پایین جاری بود، مثلا شما گلاب دارید با این گلاب ریزها میریزید تو دسته یک کافری، آب مضاف مثل این گلاب وقتی که میریزه رو دست کافر، اونجایی که میریزه رو دست کافر نجس میشه، اما اون بالا نجس نمیشود. این 5 تا حکمی که عربه ذکر کرده. حالا دلیل این مسئله، نکته اول این بود که آب مضاف طاهره و نجس نیست. این که خب استدلالش روشنه. علتش اینه که اگر که یک آبی با عضوی از اعضای بدن یا با چیز دیگری آمیخته شد، مثلا آبی را با پرتقال مثلا قاطی کردند، یا آبی را با یه پودر که اون پودرم پاکه قاطیش کردند، این آب که خودش که پاک بود، اون پودری هم که داخلش ریختن پاک بود، دیگه بچه نداره که بگیم نجس میشه دیگه. یعنی این که آب مضاف پاک است، دلیلش اینه که ملاقات یک طاهر با طاهر دیگر بچه برای نجاست نداره. آبی پاک بود، گل هم پاک بود، گل رو ریختیم توی این آب، این آب حالا شد گلاب، بچه نداره که بگیم که این آب نجسه. تعلم انه قذر، بله شاملش میشه. یعنی اگر که شک کردیم، فقط این، یعنی این استدلال شما درسته ها، خوبه هم، ولی فقط این طهارت میشه طهارت ظاهری، چی میره تو بحث اصول عملیه، در حالی که اینجور که مرز کردن میشه طهارت باقی. اون میفرماد اندشک بگو طاهره، تا مگر اینکه علم به نجاست پیدا کنیم میشه حکم چی ظاهری، اما اینجور که عرض کردم نمیشه حکم باقی. آره دیگه ها، ولی همه پاکن. نه مثلا فرض آب دهان انسان، آب مضاف خب پاک، آب بینی انسان، آب چشم، عشق، اینا همه آب مضاف و پاک. آب هندونه، آب خربوزه پاک، آبیه که با میوه آمیخته شده، قاطی شده. پس حکم اول که طهارت آب مضاف باشه این که روشنه، اما حکم دوم این بود که گفتیم که آب مضاف رافع حدث یا خبث نیست، حدث و خبث رو برطرف نمی کنه. اما این که آب مضاف حدث را برطرف نمی کنه، یعنی نمیشه باش وضو گرفت یا نمیشود باش تیمم کرد، این چند تا دلیل داره. اولین دلیل ظاهر آیه شریفه قرآن، این که فرمود که فلم تجدو ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر که آب پیدا نکردی تیمم بکنید. این فلم تجدو ماء، این ماء مطلق دیگه، چون که هیچ قید و شرطی نداره، یعنی خود این کلمه مطلقه و مرادش هم آب مطلقه. اگر کسی آب مضاف دارد باز صدق می کند که بگوییم لم تجدو ماءن، لم تجدو ماءن برش صدق می کنه. ولذا این آیه می فرماید که اگر مثلا کسی یه مقدار زیادی مثلا آب دهان جمع کرده یا آب بینی یه مقدار جمع کرده، عرفاً بهش میگن که لم تجدو ماءن. این لم تجدو ماءن، این با یه وضو نمیتونه بگیره، باید تیمم بکنه. پس خود این ظاهر صریح نیست این استدلالا، ولی ظاهر این آیه همینه که لم تجدو ماءن یعنی لم تجدو ماءن مطلقاً. این معنیش اینه که اگه آب مطلق ندارید ولو آب مضاف دارید باید تیمم کنید. نه چه عرض کردم اون لم تجد و ماءن نکره یه در سیاق اثبات مفید وحدت. نه خب نکته بعدی اینه که روایاتی هم داریم که شاهده بر همین استدلاله، که حالا مهمم همین این روایات. بله لم تجدو ماءن که یعنی هیچ نوع آبی رو پیدا نکردید، ولی یک چیزی از یک جهت عامه از جهت دیگر خاصه. ماءن از این جهت که کلمه ماء در برابر تراب یا در برابر فلان، از این جهت نکره است در سیاق نفی، اما از این جهت که این ماء در برابر آب مضاف، از این جهت مطلق در سیاق نفی نیست. نه دور نمیشه. این از باب اینه که اطلاق و تقیید همه نسبیند نه مطلق. نه این که من میگم که این کلمه الان مطلقه، این کلمه مطلقه از این که بدون هیچ قید و شرط ذکر شده، از این جهت میگم مطلقه، به خاطر این که این عموم را اثبات میکند در آب مطلق، اما در آب مضاف مفید عموم نیست. چرا مطلق را میگید که هر آب مطلقی نباشه؟ به خاطر اینکه این کلمه ماءن قید و شرط نداشت، یعنی مطلق بودنش را از عدم القید استفاده کردم. علاوه بر این استدلال روایاتی داریم که این روایات شاهدند. تو وسائل و شیعه جلد اول صفحه 201 باب اول از ابواب آب مضاف، حدیث اولش اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون معه لبن ایتوزأ منه للصلات، کسی شیر داره آیا میتونه با شیر وضو بگیره برای نماز؟ با شیر میشه وضو گرفت؟ قال لا. امام فرمود که خیر. انما هو الماء و سعید، برای نماز یا آب باید باشه وضو بگیره یا سعید تیمم بکنه. این که امام علیه السلام منحصر کرده جواز رفع حدث را به آب و سعید، به آب و تراب، این معنیش اینه که یعنی غیر آب هر چیز دیگری باشه ولو آب مصاف باشه پاک نمی کنه. البته شیر آب مضاف نیست، شیر اصلا آب نیست، نه آب مطلق نه آب مضاف. یعنی نمیخوایم اینجوری، نمیخوایم استدلال کنیم که امام علیه السلام فرموده با شیر نمیشه وضو گرفت پس معلوم میشه با آب مضاف نمیشه وضو گرفت، اینجوری نمیگم. چون شیر اصلا آب مضاف نیست، شیر اصلا آب نیه، چیز دیگه است. استدلال اینجوری میکنیم، ما میگوییم چون امام علیه السلام فرموده انما هو الماء و سعید، منحصر کرده رفع حدث را به الماء و سعید، الماء هم یعنی آب مطلق. پس از این انحصار در آب مطلق و سعید میفهمیم که آب مضاف کافی نیست، نه اینکه امام فرمود شیر کافی نیست، یعنی از شیر استفاده نمی‌کنیم، از این انحصار. این راجع به حدیث. و اما سند این حدیث، سند حدیث محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی، عن المفید، عن الصدوق، عن محمد ابن الحسن، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن محمد ابن عیسی. اینا تا اینجا که همه خب آدمای بزرگن، یعنی همشون آدمای شناخته شده و موثقن، همشون معلومه دیگه، مفید، صدوق، محمد ابن حسن، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار اشعری قمی، یا مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی، یا محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی بن یقتینی، اینه که روشنه. ان یاسین زریر، یاسین زریر، زریر با صاد زاد، یاسین زریر، زریر با صاد زاد یعنی کسی که چشمش نابینا شده، نه اینکه نابینا بوده، کسی که چشم داشت و بعد نابینا شد اینو بهش میگن زریر. مثلا علی ابن ابراهیم قمی زریره، یا مثلا همین کلینی صاحب کافی یه چشمش زریر بوده، یا مثلا عبل جارود یه چشمش زریره، یا مثلا اکرمه جز مفسرین تابعی، البته جز خوارج هم هست، این مثلا زریر بوده، زریر نابینا، ولی نابینا شده. به هر حال ان یاسین زریر، این یاسین زریر توثیق نداره. ان حریز، ان ابی بصیر، حریز توثیق داره، ابو بصیر هم که از بزرگان و اجلائه، بنابراین سند این حدیث یاسین زریر داره و یاسین زریر هم که هست یه حدیث میشه ضعیف السند. دلالت حدیث خوب بود اما سندش خرابه. ولی حالا یه قاعده کلی عرض میکنم که ببینیم، ما روایات اینجوری خیلی زیاد داریم. نه، ما روایات اینجوری فراوان داریم که این احادیث ضعیف و سندن، مثل این یه الان خوب یاسین زریر داره به اینم توثیق نداره. چرا هست؟ ولی این عمل بش نداریم. ببینید شهرت ما داریم بر این که آب مضاف تا طاهر است و آب مضاف رفع حدث و خبث نمی کند. این شهرت رو داریم ما، بلکه حتی ادعای اجماع هم داریم، اما دلیلشون معلوم نی این روایت باشه. یعنی اون شهرت به این حدیث فتوا ندادن، ولذا شهرت جابر ضعفی این نیست. چرا؟ وسوق ورود مثلا فرض کنید افرادی مثل آقای مکارم ها، آیت الله مکارم، اینا نظرشو اینه که همین که اگر که یه موضوعی یه مطلبی 5 تا 10 تا حدیث داشته باشه ولو ضعیف السند، اینا رو میگه که دیگه معتبره، چون ما وسوق به مروی داریم نه وسوق به راوی. اما این نظریشونه. خب افراد مثل آقای خویی که میگن که نباید وسوق به راوی باشه. نه ببینید این علتهای مختلفی میتونه داشته باشه. گاهی مثلا فرض کنید گاهی ها اون آقایون ده ها سند داشتند، این سند رو نقل میکردند که یه بار مثلا حدیث از یاسین زریر نقل کنند، یه بار از کس دیگه، یه بار از کس دیگه، یعنی تنوع. مثل این که مثلا فرض کنید الان متو انشاء نوشتن میگیم که یه کلمه تکرار نشه خوب نیست، اون خیلی مواقع این تو ذهنشون بوده، اما اینو نمیدونستن که آیندگانی مثل ما میرسن و بعد وقت اونا این حادث براشون مشکل میشه. برای اونا مشکل نبودن، چون اون مثلا همین مطلب رو تو چندین حدیث داشت، یه بار با این سند نقل میکرد، یه بار با اون سند، یه بار با اون سند، میخواستن این تنبع نقل باشه. خب تو با سند دیگه ببینید، حالا همین من میخوام حالا اینجور کاری انجام بدم ببینید حالا میشه یا نه. بله یه قاعده کلی اینجوری داریم که بعضی از روایات رو میشود سندشون رو عوض کنیم. مثلا کافی 16199 تا حدیث داره، کتاب کافی 16199 حدیث داره. همین کتاب کافی به تنهایی، همین یک کتاب از مجموع صحاح سته سنی ها بیشتر حدیث داره، ولی همین کافی رو مجلسی تو مرآت العقول بیش از 9000 حدیثشو گفته ضعیف، بیش از 9000 تا، یعنی بیش از نصف احادیث کافی رو گفته ضعیف و سند. معمولا هم فقها همینجوری هم دیگه، وقتی همین که یه آدم ضعیف تو سند حدیث بود یه حدیث رو میگذارندش کنار، ولی ما میتونیم اینجور احادیث و سندشون رو عوض کنیم. مثلا این سند این حدیث رو برداریم یه سند دیگه به جاش بگذاریم، تبدیل سند بکنیم. حالا ببینید این کتاب، کتاب فهرست شیخ طوسی، شیخ در چند جای این کتاب اینجور عبارتی داره، حالا یکیش رو دارم من میخونم. در بحث حریز ابن عبدالله سجستانی میگه ابو محمد العزودی من اهل الکوفته اکثر سفر، این حریز ابن عبدالله مسافر، مسافرت خیلی میرفته، اکثر سفر و تجارت الی سجستان، به سیستان همون زابل خیلی مسافرت میکرده، فعرف بها، چون زیاد زابل میرفته به همین جهت هم بهش میگن سجستانی، و کانت تجارتو فی السمن و زیت، تجارتش هم معمولا این بوده که روغن خرید و فروش میکرده یا زیتون، ثقتون کوفیون سکن سجستان رحمه الله تعالی. خب ایشون هم ثقه است، کوفیه و رفت توی زابل و همونجا هم از دنیا رفته. لهو کتبون منها کتاب و صلات و کتاب و زکات و کتاب و صیام و کتاب و نوادر و تعد و کلها فل اصول. چهار تا کتابشون داشته، هر چهار تا کتابش رو هم جزء اصول اربعمئه به شمار می رود. جزء اصول یعنی جزء اصول اربعمئه، جزء اون 400 کتاب. اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، شیخ طوسی میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، تمام کتابای حریز رو، تمام کتابای حریز رو از شیخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان المفید رحمه الله، هم شیخ مفید، ان جعفر بن محمد بن قولبی ابن قلبه، ان ابی القاسم جعفر ابن محمد العلوی الموسوی، ان ابن نهیک، ان ابن ابی امیر، ان حماد، ان حریز. میگه تمامی روایات حریز رو من با این سند شنیدم. این سندی که خوندم هیچ مشکل نداره دیگه، و تو این سند یاسین زریر وجود نداره. پس این حدیثی که تو وسائل بود، این سند ضعیف بود به خاطر یاسین زریر. شیخ طوسی داره میفرما تمامی روایات ایشون رو من با این سند هم شنیدم، و تو این سند یاسین زریر وجود نداره. پس این حدیث میشه صحیح السند. فقط اشکالی که پیش میاد اینه که آیا واقعا این حدیثی که گفتیم جزء تمام روایاتی که اینجا میگه هست یا نیست. اینجا گفت که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، یعنی شیخ میگه من تمامی روایات حریزو با این سند شنیدم. یکی از روایات حریز که شیخ طوسی دیده این حدیثه، چون این حدیث اینطوری بود: محمد ابن الحسن، شیخ طوسی، عن المفید، عن صدوق، عن محمد ابن حسن، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن محمد ابن عیسی، عن یاسین الزریر، عن حریز. پس یکی از روایات حریز که شیخ طوسی دیده این روایته. پس این روایتو شیخ دیده که مال حریزه. بعد اینجا شیخ طوسی این رو تو کتاب تهذیب با یه سندی نقل کرده که خرابه، و به همین حدیث شیخ طوسی سند دیگری داره که اون سند درسته. بلذا این حدیث با اینکه قطعا یاسین زریر ضعیف است، با اینکه قطعا ایشو ضعیفه، ولی میگیم این حدیث چیه؟ صحیحه. منم نگفتم که زریر موثقه، که من گفتم این حدیث صحیح و سند میشه. ببینید، نه من عرض کردم ببینید تبدیل و سند، من نمیخوام بگویم که وثوق به مروی حرفای آیت الله مکارم، نه اینو نمیگم. میگم ملاک تو حجیت خبر وثوق به راویه، سند این حدیث هم ضعیفه، یعنی به راویش اعتماد نداریم. ولی همین حدیث سند دیگری داره که اون سند درسته. خب این که روشنه دیگه. ببینید این سندی که الان تو کتاب تهذیب اومده یا تو وسایل شیعه اومده، این سند یاسین زریر داره، این میشه ضعیف، درسته؟ شیخ طوسی، یعنی همین شیخی که این حدیث رو نقل کرده، تو این کتابش میگوید اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، این سند. و وقتی میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، یکی از اون روایات این روایت میشه و تو این سندی که اینجا ذکر میکنه یاسین ضریر نیست. خب بله اون حالا متفاوت میشه، ولی من فعلا به اون کار ندارم، فعلا به این کار دارم که کسی که مثل علامه مجلسی، مثل آیت الله خویی، حالا شما آیت الله خویی نگاه کنی یا حتی آقای بروجردی نگاه کنی، آقای بروجردی با اینکه 30 سال تو رجال کار کرده دیگه، این حدیثی که رسیده گفته ضعیف السند، آقای خویی گفته این حدیث ضعیف السند، اینو که مرز کردم این حدیث صحیح السنده.
استاد ببخشید، همین آیت سزستانی رو خیلی بهش نگاه گرفتن، گفتن که امام صادق من کرد که به ملاقاتش گفت چون بدون اجازه ما با غلامات اینا گفتی چی وقتی عرض شد.
بله خب بله اونو هست، ولی اینجا بینی الان خود این عبارت این کتاب جز کتب اربعه رجال دیگه، این فهرست گفت که حریز بن عبدالله ثقتون کوفیون سکن سجستان، پس تصریح به وثاقتش که داریم، اگر تازه این را نداشتیم این که 4 تا کتاب داره، کلها تعد فل اصول، کتابایش جزء اصول اربعه است، کسی که همین یک کتاب داشته باشه جزء اصول اربعه، خود این دلالت بر توصیرش بود.
علی شیخ هم کسی هست؟
نه.
این حرف زده باشه که ما هم
دیدیم. نه. خب این الان پس ببینید الان با این عبارت نخواستم فقط همین یه حدیث رو درست کنم، ما اون 9000 حدیث رو که علامه مجلسی اونجا میگه ضعیف، همشون اینجوری قابل اصلاح اند. اول تهذیب رو نوشته، چون تهذیب رو توی 26 سالگی 27 سالگی تهذیب رو نوشته، ولی این رو بعد. پس ببینید سند حدیث پس اینطوری شد طبق این کتاب، اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتی از شیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان المفید، یعنی شیخ طوسی از مفید، مفید عن جعفر ابن محمد ابن قلبه، از ابن قلبه، ابن قلبه عن ابی القاسم جعفر ابن محمد ابن محمد علوی موسوی، این از ابن نهیک، ابن نهیکم عن ابن ابی عمر، اونم از حماد، اونم از حریز دیگه، یاسین زری نده. این یک سند. سند دیگر دوباره سند سوم برای این حدیث، و اخبرنا عدتون من اصحابنا عن محمد ابن علی ابن الحسین، این سند سوم حدیث میشه دا. این که بعضی ها تو کتاباشون هم نوشتن که کلینی فقط میگوید عدتون من اصحابنا و کس دیگه این تعبیر رو به کار نبرده، تو کافی فراوان هی میگه عدتون من اصحابنا. اینا اینجا شیخ طوسی الان این کلمه رو به کار برده، شیخ طوسی میگوید که اخبرنا عدتون من اصحابنا عن محمد ابن علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن الحسین هم یعنی صدوق، عن ابیه، عن سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس و علی ابن موسی ابن جعفر کلهم، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید و علی ابن حدید و عبد الرحمن ابن ابی نجران، عن حماد ابن عیسی الجهنی، عن حریز. این سندی که خودم این خودش در واقع 6-7 سند بود. حالا اینا شو یه وقت بعد بس مونم. هر وقت
تعبیر به ان بعضنا چه قابل
چی؟
تعبیر عبارت به ان بعضنا،
نه ببینید این طوری بود، ان عدت من اصحابنا و این عدت خب نه بله همین، اگر که اگر معلوم نباشه، بله اگر معلوم نباشه حق با شماست، ولی ما میدونیم این عدت من اصحابنا کیند، اینا رو میشناسیمشون کیند. مثلا هر وقت میگن که عدت من اصحابنا، حتما توی عدت من اصحابنا علی ابن ابراهیم قومی هست. نه این نه اینو ربطی به اصحاب اجماع نداره، اصحاب اجماع مال قرن سومند یا دوم، در حالی که عدت من اصحابنا مال قرن چهارمند. نه اینها رو علامه حلی تو کتاب خلاصه تو رجال گفته اونجا. بله آورده. بله خب پس اینم عرض کردم این خودش 5-6 تا سند بود و تو هیچ کدامش باز یاسین ضریر نبود. کدام؟ نه 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 چون جدا بود، اون یه سند بود، تو اون سند اصلا عدت من اصحابنا نبود، این یه سند دیگر بود. خب نه ببینید با این سند و با این سند و با اون سند، حتی ممکنه 5 تا این سندا همشون ضعیف باشن، یکیش صحیح باشه. این تا اینجا الان 6 تا سند شد خوندم. سند هفتم دوباره شیخ میگوید و اخبرنا الحسین بن عبید الله ان ابی محمد الحسن بن حمزه العلوی ان علی بن ابراهیم ان ابیه ان حماد ان حریز. اینم یه سند دیگر. باز تو این سندم یاسین ضریر وجود نداره. بنابراین این الان یه راهیه برای اینکه ما بسیاری از این روایاتی رو که آقایون میگوین ضعیف و سند، این روایات ضعیف و سند رو سندشون رو تبدیل بکنیم. یعنی اون سند این حدیث که خرابه، این سند رو برمیداریم، یه سند دیگه جاش میگذاریم و حدیث میشه صحیح و سند. خب بله همون روایته. خب این اگر که یه حدیثی با یه سند صحیح نقل شد و یه سند دیگر ضعیفم داره، خب من سند صحیح رو میگیرم. این که روشنه، اونجایی که صحیح رو آورده که صحیح رو میگیرم. من دارم جاهاییم که سند خراب آورده میخوام درستش کنم، نه اینکه درست رو خراب بکنی. خب آره چرا؟ اصلا تمام افراد فرق کرد، تمام افرادش. ببینید دوباره پس میخونم، ببینید اصلا تمام افراد اینو با هم فرق کرد. بله این صفحه 84 این کتاب بود. ببینید این سند رو میخونم با هم مقایسه مون. اینجا سند اینطوری بود، شیخ طوسی از مفید از صدوق ان محمد ابن الحسن ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان یاسین الضریر ان حریز. این آدم رو در نظر بگیر، هیچ کدام این آدم رو تو این سند نیست. اخبرنا الحسین بن عبید الله ان ابی محمد الحسن ابن حمزه العلوی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد. هیچ اصلا مشترک توشون نبود و اون آدم و همه مبسقند، اینها ضعیف. اینجوری اگر که شما این کتاب چیز را این کتاب فهرست رو نگاه بکنید، خیلی زیاد اینجور عبارت پیدا میکنید. مثلا اینجا ابراهیم ابن اسحاق احمری، شیخ میگه اخبرنا به کتبهی و روایاتهی ابوالقاسم فلان، شبیه همون. یا مثلا تو شرح حال ابراهیم ابن سلیمان ابن عبدالله میگه که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتی احمد ابن عبدون. اینجور موارد خیلی داره. متنشون یکیه دیگه، چون همین شیخ طوسی که این حدیث رو نقل کرده اون عبارت رو گفته بدون کم و زیاد. یعنی اینجا شیخ حدیث رو نقل کرده، اونجا حدیث رو دیگه نقل نکرده ها، اما میگه تمام روایات اون آقا رو من دارم، یکی از روایتش هم همین روایته. خیلی خوب. نه خیر، این در واقع اینطوری میشه دا. این که بله بله این میشه دا. این که مرحوم آقای نائینی، ببین آقای نائینی میگفت که آدمی که عاجزه میاد احادیث کافی را یا من لا یحضر را میگوید ضعیف السند. المناقشه فی اسناد الکافی حرفت العاجز. این کلام ناینیه. بعضی هم گفتم مثلا مجلس میاد میگه 9000 تاش ضعیفه، همون حق با آقای ناینی سهای ناینی درست گفته رضوان الله علیه. خیلی خوب، حالا روایات دیگه هم داره که اونا شدید انشاءالله جلسه بعدی. صلی الله علیه.